فصل 11
زاهد و عارف امام در چهره زندگی شخصی و خصوصی خود یک انسان زاهد و عارف و منقطع از دنیاست. البته منظور دنیای بد است، همان چیزی که خود او می گفت دنیای بد آن چیزی است که در درون شماست. این ظواهر طبیعت زمین و درخت و آسمان و اختراعات و امثال اینها دنیای بدی نیست، اینها نعمتهای خداست، باید اینها را آباد کرد. دنیای بد آن خودخواهی، آن افسون طلبی و آن احساس تعلقی است که در درون انسان است. امام از این دنیای بد به کلی منقطع بود. یک وقت انسان داخل چهار دیواری خانه خود نه با دنیا سر و کاری دارد، نه با مردم سر و کاری دارد، نه در معرض امتحان قرار می‌گیرد، ولی پارساست. یک وقت هم مثل امام با آن عظمت در قله شهرت جهانی قرار دارد و همه این انقلاب پدید آمده اراده و قاطعیت اوست و مردم هم اینگونه مخلص او هستند و حاضرند همه کارهای امام را حمل به صحت کنند، ولی اینطور پارسایی و زهد پیشه می کند. سلاطین و رؤسای دنیا از لحاظ شخصیاتشان مردمان کوچک و حقیری هستند، اسیر پولند، اسیر رشوند، اسیر چند دلارند، اسیر اینند که در فلانجا معامله انجام گیرد و مثل همه دلالان عالم پولی به جیب بزنند. آنها این گونه‌اند، کوچکند، حقیرند، اسیر شهوتند، اسیر لذتند و اسیر یک شب خوشگذرانی‌اند. دلشان خوش است به اینکه به ریاست جمهوری رسیدیم تا بتوانیم کیف کنیم و به کیف برسانیم. اصلا ریاست را برای این کارها می‌خواهند. او اینها را برای خود نمی‌خواست و اراده خود را برای کسب مقام مصرف نکرد. آن توانایی‌ها و قدرت‌های خداداده را در خدمت ایجاد فساد در دنیا به کار نینداخت. درست مصداق این آیه شد که تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یعنی تحقق وعده الهی متعلق به کسانی است که دنبال علو و برتری نیستند و نمی‌خواهند خود را صدرنشین و مسندنشین کنند. البته صدرنشینی هم مختلف است. همت بعضی کسان یک مسند کوتاه است و برای همان تلاش می‌کنند، اما همت بعضی افراد مسندهای بالاتر است و برای آن می‌کوشند. همه اینها باطل و انحراف است. آن کسی که دنبال مسند و علو و برتری پیدا کردن بر انسان‌ها و دنبال فساد نیست، او صاحب و مالک وعده الهی است. بعد دنبال آن می‌فرماید والعاقبت للمتقین، فرجام نیک متعلق به اینهاست. او برای خودش هیچ چیز نمی‌خواست، برای تنها پسرش که عزیزترین انسان‌ها برای امام مرحوم حاج احمد آقا بود. در 10 سال آن حکومت و آن زمامداری و رهبری بزرگ یک خانه نخرید. ما مکرر رفته بودیم و دیده بودیم که عزیزترین کس امام در آن باغچه‌ای که پشت حسینیه منزل امام بود داخل 2-3 اتاق زندگی می‌کرد. آن بزرگوار برای خود زخارف دنیوی و ذخیره و افسون طلبی نداشت و نخواست، بلکه به عکس هدایای فراوانی برایش می‌آوردند که آن هدایا را در راه خدا می‌داد. ممکن است کسی فکر کند مگر امام پول شخصی داشتند؟ بله، برای رهبر پول می‌آورند. برای ما هم البته نه آنقدر که برای امام می‌بردند، می‌آورند. واقعا کسانی دوست می‌دارند مبالغی برای رهبر بیاورند. می‌گویند این پول مال خودتان است، برای خودتان و برای خرج شخصیتان. امام از این پول‌ها زیاد داشتند و خدمت ایشان می‌آوردند. ما هم هرچه از این پول‌ها خدمت امام می‌بردیم قبول می‌کردند. حتی یک وقت کسی پول مختصری داده بود، من با خودم گفتم لابد امام قبول نمی‌کنند، اما وقتی ارائه شد ایشان قبول کردند و گرفتند. امام ناگهان 300 میلیون تومان به قضیه زابل اختصاص دادند. این کار عجیبی است. ایشان می توانستند از آن 300 میلیون تومان 10 میلیون تومانش را کنار بگذارند و بگویند برای حاج احمد آقا خانه‌ای بخرید. آن روزها خانه هم ارزان‌تر بود و بعد 290 میلیون تومانش را برای آن امر بدهند، اما چنین نکردند. اینها زهد است، شوخی که نیست. شما آن وقتی که پولی گیرتان می آید و حتی بیش از مبلغی است که انتظارش را داشتید، امتحان کنید و ببینید می توان از آن دل کند. چندان آسان نیست. ابعاد عظیم شخصیت یک انسان این هاست. هر انسانی که نمی تواند نظام جمهوری اسلامی چون این بنای با عظمتی را روی دوش خود حمل کند، شوخی نیست. آدم های معمولی که نمی توانند. من در زندگی امام بزرگوارمان رضوان الله تعالی علیه این را یافتم که وقتی بار عظیمی بدون سابقه بر دوش او قرار می گرفت، با اتصال و ارتباط معنوی و قلبی خودش را تقویت می کرد. معمولا ایشان در ماه رمضان با کسی ملاقات نمی کردند. خدا شاهد است که بعد از هر ماه رمضان گاهی که خدمت امام می رسیدم، برایم محسوس بود که در این ماه رمضان امام نسبت به گذشته بالاتر رفته، پرواز کرده و از ماده دورتر شده است. به وضوح می دیدم که نورانی تر شدند. به خاطر همین نورانیت ها بود که ایشان تا آخر ماهای عمرشان مثل کوه ایستاده بودند. سن پیری معمولا فصل ضعف و انحطاط جسمی و روحی در انسان است، ولی جوان از لحاظ روحی و جسمی هر دو قوی است. اما این را بایستی به خدای متعال وصف کند تا در او هیچ چیزی نفوذ نکند. او اهل خلوت، اهل عبادت، اهل گریه نیمه شب، اهل دعا، تضرع، ارتباط با خدا، شعر، معنویت و عرفان و ذوق و حال بود. یک بار از ایشان سوال کردم در میان دعاهای معروف به کدام یک از آنها بیشتر انس یا اعتقاد دارید؟ ایشان بعد از تأملی فرمودند دعای کمیل و مناجات شعبانیه. وقتی که شما به این دو دعا مراجعه می کنید، با اینکه دعاهای دیگری هم مثل ابو حمزه سومالی و یا دعای امام حسین در روز عرفه و دعاهای فراوان دیگر برقراری رابطه با خداست، اما در این دو دعا و مناجات حالت استغفار و انابه و استغاثه و تضرع به پروردگار را به شکل عاشقانیان مشاهده می کنید. دعای کمیل هم مناجاتی با خدای متعال است و رابطه محبت و عشق میان بنده و معبود را ترسیم می کند و این همان چیزی بود که امام بزرگوار ما روح و دل خودش را از آن روشن و منور می داشت. معرفت قرآنی در دل امام زنده بود. امام خیلی قرآن می خواندند. از جمله کارهای امام انس با قرآن بود. خیلی اوقات وقتی ما خدمت ایشان می رفتیم، قرآن دم دستشان بود و مشغول خواندن بودند. شبی در یک جلسه خصوصی با دو سه نفر از دوستان منزل مرحوم حاج احمد آقا نشسته بودیم. امام هم نشسته بود. یکی از ما گفتیم آقا شما مقامات معنوی دارید، مقامات عرفانی دارید، چند جمله ای ما را نصیحت و هدایت کنید. آن مرد با عظمتی که آنگونه اهل معنا و اهل سلوک بود، در مقابل این جمله ستایشگونه کوتاه یک شاگردش که البته همه ما مثل شاگردان و مثل فرزندان امام بودیم، رفتار ما مثل فرزند در مقابل پدر بود، آنچنان در حال حیا و شرمندگی و تواضع فرو رفت که اثر آن در رفتار و جسم و کیفیت نشستن او محسوس شد. در حقیقت ما شرمنده شدیم که این حرف را زدیم که موجب حیای امام شد. آن مرد شجاع و آن نیروی عظیم در غذایای عاطفی و معنوی اینگونه متواضع و با حیا بود. خدا حاج احمد آقا را بیامرزد که می گفت این اواخر وقتی شبها امام گریه می کرد، دستمال برای پاک کردن اشک چشمشان کافی نبود. حاج احمد آقا این مطلب را به طور خصوصی می گفت. می گفت برای ایشان حوله می آوردیم تا اشک چشم را با آن خوش کند. اشک پیرمرد 90 ساله سخت‌تر از اشک جوان 25 یا 30 ساله سرازیر می شود. همچنان که همه کارهای آن پیرمرد عجیب بود و جوانانه، اشک ریختنشان هم جوانانه بود. همه اینها را امام از عمل به دین، از پایبندی به دین، از تقوا و از مطیع امر خدا بودن داشته. خود او هم بارها این مضمون را در گونه گونه کلمات خود بر زبان می آورد و بیان می کرد. هرچه هست از خداست. او همه چیز را از خدا می دانست. عزم در اراده خدا بود. حل در حکم الهی بود. انقلاب را خدا پیروز کرد. خرمشهر را خدا آزاد کرد. دلهای مردم را خدا جمع کرد. او همه چیز را از منظر الهی می دید و عامل به احکام بود. خدای متعال هم درهای رحمت را به روی او باز کرد. نزدیکترین فرد به الگو. بیننا و بین الله در زمانی که ما امام بزرگوار را زیارت کردیم و ایشان امتحان دشوار حاکمیت را در سخت در این دوران ها داد، ما ایشان را در مقایسه با آن الگوی اصیل انصافاً بهترین و نزدیکترین کس یافتیم. نمیخواهیم بگوییم که امام ما مثل امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام بود. نه، امام ما خاک پایان بزرگوار هم نمیشد. هزاران نفر نظیر آن بزرگوار قابل مقایسه با آن حضرت نیستند. او به حساب نزدیک خود هم میفرمود انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتوانید مثل من عمل کنید. ولی با خصوصیات بشری و نداشتن اسمت، انصافا ما امام بزرگوار خودمان را نزدیک ترین آدم با آن الگو دیدیم. خیلی نزدیک بود و خیلی شباهت را میرساند. میشد چهره آن بزرگواران را در رفتار این مرد شناخت. شما در خانه امام که میروید، امامی که مردم او را بر شخص خودشان و فرزندان خودشان و وجود خودشان ترجیح میدهند، میبینید که زندگی همان زندگی مردم متوسط و پایین است. فرش همان فرش است، خوراک همان خوراک است، تنگناها همان تنگناهاست، مزیقه ها همان مزیقه هاست. اگر مردم نفت سفید کم دارند، در خانه امام هم مورد احتیاج است، کم است. اگر مردم بعضی از اجناس و لوازم در اختیارشان کم قرار می گیرد، امام هم همان مزیقه و همان کمبود در خانهش محسوس است، با مردم خود یکسان است. البته نمونه عالی‌تر و بارزتر زندگی امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام است که می‌فرماید آیا من خودم را قانع کنم که به من بگویند تو امیر مؤمنین هستی؟ اما با آنها در سختی‌ها، گرسنگی‌ها، مهنت‌ها شریک نباشم؟ زندگی امیرالمؤمنین از لحاظ خوراک، از لحاظ پوشاک، از لحاظ مسکن در حد زندگی پایین‌ترین مردم است که این مخصوص امیرالمؤمنین است. من مضمون دعایه مبارکه سوره طه را با شخصیت امام بزرگوار تطبیق کردم. در امام عزیز سه خصوصیت درخشان وجود داشت که همان سه خصوصیت در این دعایه شریفه هم مطرح شده است. در آیه اول می‌فرماید و من یأته مؤمنن قد عمل الصالحات. ایمان خصوصیت اول و عمل صالح خصوصیت دوم است. در پایان آیه دوم خصوصیت سومی هم در عبارت بذالک جزاء من تزکا ذکر شده است که خصوصیت تزکیه و تهذیب نفس است. قرآن کریم برای کسی که دارای این خصوصیات است وعده درجات اولا داده است، فاولئک لهم الدرجات الاولا. این سه خصوصیت در امام بزرگوار برجسته بود. ایمان آن مرد بزرگ نمونه و استثنایی بود. عمل صالح او عملی بود که بعد از صدر اسلام تا امروز کسی آن را انجام نداده است، یعنی تشکیل نظام اسلامی. تزکیه او هم چنان بود که در اوج شهرت و قدرت و محبوبیت اوج عبودیت را برای خود انتخاب کرد و هر روز که گذشت بر الهاح و تضرع و توسل او به خدای بزرگ افسوده شد. این سه خصوصیت در امام بزرگوار وجود داشت. پس حق است که گفته شود او از جمله کسانی است که اولئک لهم الدرجات الاولا. این علو مرتبه‌ای که امروز شما در سراسر جهان برای امام بزرگوار مشاهده می‌کنید ناشی از این خصوصیات سگانه است. هر جا انصاف هست امام در آنجا بزرگ است، هر جا عدالت خواهی است آنجا امام زیباترین چهره است. آنجا که به امام خمینی بزرگوار ما بی ارادتی می شود، عدل نیست، انصاف نیست، حق طلبی نیست، بلکه دنیا خواهی و فساد است. در دیداری به امام بزرگوارمان رضوان الله تعالی علیه گفتم اگر تا ابد خدا را شکر کنیم که ما را در زمان شما قرار داد، کم شکر کرده ایم. اگر ما این امام را ندیده بودیم و بعدها داستانهای او را برای ما نقل می کردند، درست برای من قابل فهم نبود. اما ما او را از نزدیک دیدیم. من یک وقت به خود ایشان عرض کردم که ما اگر این خصوصیات را می شنیدیم یا برای ما می گفتن، نمی توانستیم درست تصور کنیم. چقدر باید خدا را شاکر باشیم که این نمونه زنده در مقابل ماست. خودمان را به اون نزدیک کنیم. آخر کلام. هرچه انسان به این اقیانوس پهناور در ابعاد گوناگون نگاه می‌کند، می‌بیند واقعاً توصیف ناشدنی است. انسان وقتی اقیانوس را از نزدیک می‌بیند یک طور است، ولی در اعماق اقیانوس عوالم دیگری مشاهده می‌کند. انسان در ساحل اقیانوس یک مقدار آب می‌بیند و ابتدا خیلی تفاوتی بین این مقدار آب و یک استخر بزرگ احساس نمی‌کند. اما وقتی نیاز پیدا می‌کند به اعماق اقیانوس برود، در آنجا عوالم دیگری آشکار می شود و هرچه انسان نزدیکتر می شود و بیشتر تعمق می کند، چیزهای جدیدتری برای او کشف می شود. در مورد امام هم واقعا همینطور است. بحث طولانی شد. البته وقتی راجع به امام صحبت می شود، آدم از شوق می جوشد. چند روز قبل از پایان سال 64 که خدمت امام بودیم، چون یکی از روزهای فروردین 65 با ولادت یکی از ائمه مصادف می شد، من و آقای هاشمی رفسنجانی و حاج احمد آقا اصرار کردیم که ایشان در حسینیه جماران با مردم دیداری داشته باشند. امام استنکاف کردند و قاطع گفتند حالش را ندارم. من در ایام نوروز به مشهد رفته بودم و آقای هاشمی هم از جبهه دیدار داشتند. در همان روزها ناگهان قلب امام مشکلی پیدا می کند و چون حاج احمد آقا که حق بزرگی برگردن همه ملت دارد و امام را در این چند سال حفظ کرد، همه وسائل را برای بهبود امام مهیا کرده بود، فوراً به وضعیت جسمی ایشان رسیدگی شد و خطر برطرف گردید. آقای حاج احمد آقا، آقازاده محترم ایشان به من تلفن کردند و گفتند سریعاً به آنجا بیایید. فهمیدم که برای امام مسئله‌ای رخ داده است. آنن حرکت کردم و پس از چند ساعت طی مسیر خود را به تهران رساندم. اولین نفر از مسئولان کشور بودم که شاید حدود 10 ساعت پس از بروز حادثه بالای سر ایشان حاضر شدم. روزهای نگران کننده و سختی را گذراندیم. خدمت امام رفتم و هنگامی که نزدیک تخت ایشان رسیدم، منقلب شدم و نتوانستم خودم را نگه دارم و گریه کردم. ایشان تلطف فرمودند و با محبت نگاه کردند. گفتند قوی باشید، احساس ضعف نکنید، به خدا متکی باشید، اشداء و علل کفاره رحماء و بینهم باشید و اگر با هم بودید هیچ کس نمیتواند به شما آسیبی برساند. عرض کردم چقدر خوب شد که آن شب اصرار ما را برای ملاقات با مردم نپذیرفتید، و الا اگر خبر این ملاقات اعلام میشد مردم به زیارت شما میامدند و آن وقت شما با این حال نمیتوانستید مردم را ملاقات کنید و انعکاس آن در دنیا خوب نبود. این کار شما خواست خداوند و کمک الهی بود و در آن زمان تصمیم به جایی گرفتید. ایشان در پاسخ من گفتند اونطور که من فهمیدم مثل اینکه از اول انقلاب تا حالا یک دست غیبی در همه کارها دارد ما را هدایت و پشتیبانی می‌کند. ما در این 10 سال به خصوص 3-4 سال اخیر که بیماری قلبی ایشان نگران کننده بود خیلی دلهره داشتیم. خدا می‌داند که در طول این 10 سال فکر چنین روزی همیشه دل ما را لبزانده بود. دنیای خالی از وجود امام تاریک است. بدون او در خلأ زندگی می‌کنیم و جسم ما بی‌روح است. از تحقق چنین روزی همیشه به خدا پناه می بردم. وقتی مردم دعا می کردن که تا انقلاب مهدی او را نگه دارد، با خودم می گفتم پروردگارا آیا می شود این دعا مستجاب شود تا هیچ احساس خلأ نکنیم؟ نمی دانستیم دنیای بدون خمینی چگونه قابل تحمل است. به همین خاطر چند بار به ایشان عرض کردم دعای بزرگ من در پیشگاه خدا این است که من قبل از شما بمیرم. در همان روز تلخ که حال امام مساعد نبود، من جمعی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی را دعوت کردم و به آنها گفتم که حال امام خوب نیست. کار بازنگری را قدری تسریع کنیم و مژده اتمام آن را به ایشان در بیمارستان بدهیم تا دل امام شاد شود. واقعا از تصور آن چیزی که ممکن بود پیش آید قلب من می‌لرزید. صدایم شکست و نتوانستم حرفم را تمام کنم. شاید چند ساعت بعد از آن بود که اطلاع پیدا کردیم این ودیعه الهی و این گوهر ارزنده را از دست داده ایم. سخت در این کار این است که درباره فقدان امام عزیز و جان ملت سخن بگوییم. حقیقتا همه ما یتیم شدیم. ایشان تا آخرین لحظات حیاتشان ذکر و نماز و دعا را از دست ندادند. حاج احمد آقا فرزند عزیز حضرت امام می گفتند پیش از ظهر روز آخر حیات امام ایشان روی تخت دائما نماز می خواندند. مدتی گذشت، بعد پرسیدند ظهر شده است؟ گفتم بله. آن وقت خواندن نماز ظهر است با نوافلش را شروع کردند. بعد از اتمام نماز مشغول ذکر گفتن شدند و تا لحظاتی که در حالت اغما به سر می بردند مرتب پشت سر هم می گفتند سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. بالاخره آجال برای همه پیش می آید، مگر کسی هست که بتواند از این دروازه عبور نکند؟ همه اعم از خوبها، بدها، جوان و پیر عبور می کنند. عبور کسی از این دروازه جای تعجب ندارد. خب یک مقدار جلو و عقب و دیر و زود شده که آن هم قانون و قاعده‌ای ندارد. یعنی آن چیزی که در این فقدان‌ها و مصیبت‌ها اتفاق می‌افتد درست منطبق بر طبیعت عالم است. از دنیا دار و فنا این و زوال. خب اصلا دار و فنا زوال و از بین رفتن است. غیر از این فرض نمی‌شود. پیغمبران، بزرگان و عزیزان همه رفتند، ما هم می‌رویم. در زمان ما هم عده دیگر می‌روند و ما هم در زمان عده دیگری از این دنیا خواهیم رفت. خب پس وقوع چنین حوادثی هیچ تعجبی ندارد. آنچه مهم است آن بخش از قضیه است که به ما ارتباط پیدا می کند. من خیال می کنم می شود فرض کرد که خدای متعال می خواهد با این مصائب درجات افراد را بالا ببرد. این مصائب در حقیقت برای کسانی که آن را تحمل می کنند ارتفاع درجه و لطف است. لذا روایت دارد که در قیامت وقتی مؤمنین می بینند کسانی که در دنیا مصائب و بلاهایی را تحمل کردند چه مقاماتی دارند و خدای متعال چطور برای خاطر مصائب دنیا به کسانی اجرهای بزرگی عنایت می کند، آرزو می کنند که در دنیا گوشتهای بدنشان را با مقراض می بریدند و این مصیبتها را تحمل می کردند تا اجر را می گرفتند. فردای آن شبی که امام عزیز به جوار رحمت الهی پیوسته بود، سحرگاه در حالت التهاب و حیرت تفعلی به قرآن زدم. این آیه شریفه سوره کهف آمد، و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء حسنا و سنقول له من امرنا یسرا. دیدم واقعا مصداق کامل این آیه همین بزرگوار است. ایمان و عمل صالح و جزای حسنا بهترین پاداش برای اوست. حقیقتا این فصل 10 ساله تاریخ انقلاب ما عجیب و تکرار نشدنی است. نمیدانم چگونه این فصل را گذراندیم و چگونه لحظات آن را با وجودمان لمس کردیم. این ایام درست 10 سال و چند ماه به اندازه مدت رهبری رسول خدا در مدینه طول کشید. حوادث چقدر شبیه به هم اتفاق می افتاد. وقتی رسول خدا از مکه به مدینه تشریف آوردند، مردم یثرب که تازه مسلمان شده بودند به استقبال پیامبر رفتند. آنها در نقطه ایستادند، گردنها را کشیدند و چشمها را تیز کردند تا ببینند محبوبشان کی وارد شهر می شود. در ایران هم شبیه این حادثه اتفاق افتاد. آن روز تاریخی که امام وارد کشور شدند و سوار بر اتومبیل در خیابانها حرکت کردند، زن و مرد موانع را در می نوردیدند و خودشان را به اتومبیل حامل امام می رساندند تا چهره رهبر عزیزشان را ببینند. روز رحلت پیامبر در مدینه قوغا بود. شبیه آن حادثه در کشور ما تکرار شده است. شاید بتوان گفت که اخلاص و علاقه و وفاداری عموم مردم ما نسبت به مردم زمان پیامبر خیلی بیشتر است. با توجه به شرایط آن زمان و روزگار ما، مردم ایران اخلاص و علاقه بیشتری از خود نشان دادند و در حالی که معنویت و ارزش‌های اخلاقی در دنیای معاصر افول کرده بود و به ماده و جسم بهای بیشتر داده می‌شد، امام عزیز معنویت را زنده کردند. شخصیت امام با هیچ کدام از رهبرهای دنیا قابل مقایسه نیست. او را فقط با پیامبران و اولیا و معصومان میتوان مقایسه کرد. او شاگرد و دنباله رو آنها بود و به همین خاطر نمیتوان با رهبرهای سیاسی دنیا مقایسه اش کرد. ما رهبرهای سیاسی دنیا را میشناسیم و تاریخ مبارزه آنها و ملتها را با دقت مطالعه کردیم.
واقعا حیف است که با آنها رهبر بگوییم و امام را هم با همین عنوان یاد کنیم. اگر با آنها رهبر بگوییم، باید عنوان دیگری برای امام انتخاب کنیم. او اصلا از جنس و خمیره انبیا بود. توصیف و ترسیم چهره آن عزیز خدا و عزیز بندگان صالح او واقعا خیلی مشکل است. آن روز که مجلس خبرگان اسم بنده را آورد، من آنجا پشت تریبون رفتم و گفتم شما چه کار میکنید؟ به آقایان خبرگان گفتم چه کار میکنید؟ این چه کاریست؟ چرا مرا مطرح میکنید؟ میدانید از کجا به کجا میایید؟ چه کس با آن شخصیت عظیمی که مثل یک الماس بی نظیر است و آدمی اگر در همه کانهای الماس عالم از اوائل تا به حال بکاود دیگر نظیرش را پیدا نمی کند قابل مقایسه است؟ ما حقیقتا مرده بودیم، امام ما را زنده کرد، ما گمراه بودیم، او ما را هدایت کرد. ما از وظایف بزرگ انسان و مسلمانان غافل بودیم، او ما را بیدار کرد و راه را به ما نشان داد و دست ما را گرفت و ما را تشجیع نمود و خودش هم جلوتر از همه حرکت کرد. خدا را شکر می‌کنیم که با همه وجودمان سخن او را باور کردیم و پشت سر او حرکت کردیم و متوقف نشدیم و در نیمه راه او را رها نکردیم. خدا را شکر می‌کنیم که در بودن امام که دل همه ما به او قرص بود، یعنی وقتی امام بود آدم از هیچ چیز واقعا نمی‌ترسید. خدا همه شکل‌ها و همه رنگ‌ها را به ما نشان داد تا اگر بعد از امام هر یک از آن رنگ‌ها پیش آمد، دل خودمان را از دست ندهیم و خودمان را نبازیم که بگوییم عجب وضعی شد آقا، ببینید چه تبلیغاتی. هر وقت تبلیغات زیاد می‌شود، بنده هم به حافظه خودم مراجعه می‌کنم و هم به یادداشت‌های خودم که از آن زمان دارم. می‌بینم عجب، تبلیغاتی که آن زمان شده چند برابر بیشتر از تبلیغات زمان حال بوده است. هر وقت می‌شنوم در جایی جلسه یا هیئتی از سران کشورها علیه جمهوری اسلامی بوده است، بنده به حافظه و به یادداشت‌هایم مراجعه می‌کنم. می‌بینم از این بیشتر و بدترش زمان امام اتفاق افتاده است. اگر ما را از حمله نظامی بترسانند یا تهدید کنند که ممکن است یک وقت بیایند فلان جا را بمباران کنند، یادمان خواهد آمد که مگر ما در زمان امام کم بمباران شدیم؟ اینها کار خدا بود. در بودن آن استوانه عظیم و آن رکن رکین که انسان هرچه هم ضعف داشت میتوانست به او مراجعه کند و خودش را قوی سازد، خدای متعال این همه امتحان را یکی پس از دیگری برای ما پیش آورد تا بدانیم که این حرفها بیش از همه چیز نهیب زدن و هیبت نشان دادن است. در دوران مسئولیت ممتدی که از روزهای اول انقلاب داشتم، بارها به یاد این جمله امیرالمؤمنین علیه السلام میفتم که میفرماید وقتی در جنگها کار بر ما سخت میشد و احساس میکردیم که در مقابل حادثه ضعیفیم، به رسول خدا پناه میبردیم. وقتی این جمله امیرالمؤمنین صلوات الله علیه به یادم میآمد، میدیدم بر وضع ما نیز صادق است. مکرر اتفاق افتاد که سر قضایای مختلف با برادران مسئول می نشستیم و فکرهای من را تبادل می کردیم و مشکل را در مجموعه می گذاشتیم و خدمت امام می بردیم و او بود که با نظر صائب و اراده قوی و ایمان و توکل بی نظیر خود مشکل را حل می کرد. خدا شاهد است که در مدت عمر خود کسی را در این حد از توکل و حسن ظن به خدا ندیده و نشنیدم. او مشکل را حل و گره را باز می کرد. شما خیال نکنید که امام سال 68 که به جوار الهی رفت همان امام سال 57 بود که وارد ایران شد. نه خیر، امام خیلی جلو رفته بود، خیلی پیشرفت کرده بود، خیلی بالا رفته بود. در وصیت‌نامه خود هم خطاب به مردم ایران بلکه ملت‌های مسلمان می‌گوید با دلی آرام و قلبی مطمئن از مردم خداحافظی می‌کند و به جوار رحمت الهی می‌رود. دم مرگ هم با دل آرام این جهان را ترک می کند. بعضی ها به ذهنشان می آمد که چطور امام با این دقت و اهتمامی که در احکام دین و نسبت به جان و مال داشت و این همه ما در انقلاب و در جنگ شهید دادیم، دچار دغدغه نبود و با دلی آرام می توانست دنیا را ترک کند و به ملاقات پروردگار برود. می گفتند جواب این خونها را که خواهد داد؟ جواب امام به این وسوسه ها این است که جواب این خونها را همان کسی خواهد داد که جواب خونهای صفین و نهروان را داد. جواب این سختی‌ها را همان کسی خواهد داد که جواب سختی‌ها و رنج‌ها و مهنت‌های امیرالمؤمنین را در دوران زندگی خواهد داد. انقلاب برای نجات یک ملت دارای هزینه است. جنگ 8 ساله برای دفاع از استقلال یک ملت دارای هزینه است. ایستادگی در مقابل زورگویان عالم برای اثبات حقانیت و حقوق خود دارای هزینه است. امام این هزینه را پرداخت. هزینه‌ای که امام پرداخت کرد اعتماد عمومی مردم بود. این اعتماد عمومی را در این راه امام به کار انداخت و هزینه داد، اما خدای متعال این هزینه را جبران کرد. آنچرا که امام هزینه کرده بود چند برابر به او برگرداند. در تشییع جنازه این مرد بزرگ، جمعیتی که حضور پیدا کردند از جمعیت مردم در روز استقبال او بیشتر بود. این معنایش همین است که من کان لله کان الله له. آن عبد صالح خداوند از دست ملت ایران رفت. حقیقتا باید هم صبر و متانت یک ملت را آنطور از او بگیرد و او را بیتاب کند. قیامش، تبعیدش، آمدنش، زندگی پربرکتش و از دنیا رفتنش برای خدا بود. حیات و ممات این مرد بزرگ برای خدا بود. او الان هم حاضر است، با حرفش، با روحش، با اسمش و با نفسش. مگر می شود امام نباشد؟ الان هم هست و این مملکت را جلو می برد. ضرب دست امام پشت سر این انقلاب است. ما به حیات روح، به شعور روح، به درک روح از آنچه که می گذرد و به مسائل جاری دنیای ماده معتقدیم. ممکن است بعضی از ارواح بعد از آنکه جسمشان از این دنیا زائل و فانی شد تا مثلا قیامت در حالت خواب باشند. بعضی این گونه ذکر کردند و شاید این طور باشد و ما چون تجربه نکرده ایم نمی دانیم. ولیکن ارواح بیدار هوشیار مؤمن مثل روح عرفانی امام بزرگوارمان بلا شک از آن روحهایی است که حاضر و ناظر است. هر کاری می کنیم آن بزرگوار به احتمال قوی و نزدیک به یقین آن را می فهمند و برای ما دعا می کنند. یکی از مسائلی که بلا شک در روند زندگی ما اثر خواهد داشت دعای روح مطهر امام است. بنده اینطور فهمیدم که روح مطهر امام رضوان الله علیه حضوری بیش از اندازه معمولی دارد. خب البته ارواح مؤمنین حضور دارند و از مسائل جامعه و محیط خودشان برکنار نیستند. به نظر من این معنا در مورد امام رضوان الله علیه بیشتر و قوی تر است. وای به حال کسانی که خودشان را از دعای یک انسان برگزیده وارسته مطهر و پاک مثل امام در عالم برزخ محروم سازند و یا خدای ناکرده خود را به قهر و نفرین او دچار کنند. انشاءالله قدر این نعمت را بشناسیم و با آن همان گونه عمل کنیم که باید با نعمتهای بزرگ پروردگار عمل کرد. خدا را شکر می‌کنیم که امام را به ما داد و محبت ایشان را در دلهای ما قرار داد. شخصیت امام را در چشم ما روشن و شیرین کرد و دلهای ما را در این جهت قرار داد. این نعمت بزرگی است که خدا به ما داده است. خدا را شکر می‌کنیم. خداوند انشاءالله درجات امام بزرگوار را روز به روز عالی‌تر کند. ایشان را با اجداد و اولیای طاهرینشان و با پیغمبران و ائمه خدا علیهم السلام مشهور کند و ما را در آن راه و با آن معرفت ثابت قدم بدارد و توفیق دهد تا ما پیش امام شرمنده نباشیم و بتوانیم بگوییم ما وظیفه خود را انجام دادیم و راه شما را تعقیب کردیم. انشاءالله زحمات ایشان و زحمات این ملت را ضایع نکرده باشیم. و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث و حیا. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.